این صدای ملت حسینی ایران است.
Yeah. تو مادرانه برین جسم من زابر اخی
لبیک یا حسین علیه السلام. خط تو با خون تو آغاز می شود، از آن زمان که تو ایستادی دین راه افتاد و چون فرو افتادی حق برخاست. عزاداری خاتون مقبول درگاه احدیت. دوستان گرامی، این ایام رو خدمت شما یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در این لحظه بنده زهرا صوفی به اتفاق همکارانم در اتاق تهیه، مهربانو، مهندس مهدیه گودرزی، صدا بردار برادر ارجمندمون ابوالقاسم مظاهری تهیه کننده، از حضور یکایک شما مرخص میشیم و این نوبت کاری رو از ساعت 22 به بعد به همکاران بعدیمون میسپاریم و دعوت میکنم همچنان با پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید و آخرین برنامه از این نوبت کاری رو بشنوید که عنوانش هست قیام ماندگار. خدا حافظ. قیام ماندگار.
عزیزان شنونده و عزاداران حسینی، با ویژه برنامه قیام ماندگار از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. هر سال با فرارسیدن ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مروری بر تاسعا و عاشورای حسینی، درس‌های جدیدی از ایامی که برای همه ما سراسر درس خواهد بود و سراسر انشاءالله تغییر نگرش در زندگی حاصل میشه. این امر میسر نیست مگر اینکه هر سال عاشورا را از نو تکرار کنیم، هر سال عزاداری ها و هر سال اون چه که به عنوان معرفت از این قیام میخواییم کسب بکنیم جدید و تازه و نو باشه. وقتی در محضر علما می نشینیم و درسهایی رو می شنویم، وقتی مرور می کنیم قیام عاشورا و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رضا شاه محمدی، کارشناس امور مذهبی و خانواده، بنا هست که درس‌های نو از قیام عاشورا بگیریم انشاءالله برای روزگار فعلیمون. حاج آقای شاه محمدی در استودیو حاضر هستند. سلام عرض میکنم و ایام با تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقا جانی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزانم، امیدوارم که توفیق داشته باشیم در زمره ادامه دهنده های راه سرخ حضرت سید شهدا باشیم، و همین اول برنامه هم دعا کنیم که خدای به حق امام حسین در دنیا از زیارت قبر متحرش و در آخرت از شفاعتش انشاءالله بی بهرمون نفرما.
خواهش میکنم. بخش هایی از قیام ابا عبدالله خب مرتبا در هر سال حاج آقا بازنگری و بازخوانی میشه.
بله.
و برای ما شاید این بخش ها شنیدنش خالی از لطف نباشه.
همینطور.
مقدمتا اگر راجع به این مباحث صحبت هایی بفرمایید ممنون میشم، تا بعد بریم سر بخشی یا وجهی که شاید کمتر گفته شده.
بله. حضور نرس کنم که خانم آقا جان، یه چیزی که من فکر میکنم باید از واقعه عاشورا و اتفاقی که در سالهای دور و سال 60 هجری قمری از سال 61 اتفاق افتاد و دل همه مسلمان ها رو سینه به سینه تا به امروز به درد آورده ازش درس گرفت و یاد گرفت، اینه که جنگی که اون روز تو کربلا اتفاق افتاد منجر به شهادت امام حسین شد، فقط این نیست که ما با یادآوری اون واقعه گریه کنیم، باید فکر بکنیم که خب حالا حضرت سید الشهدایی به شهادت رسید، خاندانشون اسیر شدن، امام حسن قبلها مسموم شد، حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار موند، قبلش پدر بزرگوارشون مضروب شد و وقتی هم که اون اتفاق افتاد خیلی ها گفتن مگه علی نماز میخوند. باید یه خورده متوجه این موضوع و جنگ نرمی که دشمن راه انداخت باشیم، و اون هم سیاست در واقع معاویه‌ایه. معاویه خب 40 سال حکومت کرد دیگه، و تو این 40 سال خیلی زیرکانه با ارکان دین بازی کرد، یعنی اینقدر زیبا از دین بر علیه دین استفاده میکرد که خدا میدونه اون روز چقدر توفیقاتی متاسفانه تو اون حوزه داشت. حالا اگر بخوایم مصداقی رو اون روز بگیم، من میخوام یه خود ذهن شنوندگان عزیز رو درست عزاست، ولی از این جهت که مؤمن زیرکه و باید از این زیرکیش استفاده بکنه، چه درسی باید بگیریم رو عرض میکنم که به اون حادثه عظیم در واقع با یه دید عمیق‌تری نگاه بکنیم. گفت که از یکی از نویسنده های بزرگ از علمای محقق پرسیدن که تو عصر حاضر اگه بخوایم فکر بکنیم که معاویه چجور آدمی بوده، چه کسی رو میتونیم مثال بزنیم تو بحث حیله‌گری و نیرنگ بازی و اینهاش؟ گفت یه مقداری چرچیل شاید، چون میدونید که در جنگ جهانی دوم آمریکا تو جنگ وارد نمیشد دیگه، ولی چرچیل با یه سیاستی آمریکایی‌ها رو کشید وسط، اگرچه آمریکایی‌ها تو یه بخشی توفیقاتی داشتن، پیروزی‌هایی داشتن، ولی گفتن ما گول خوردیم، کلا سرمون رفت، یعنی گول چرچیل رو خوردیم.
خیلی آدم عبارتی که تفرقه بنداز حکومت.
بله بله، خیلی آدم پیچیده‌ای بوده. میگن معاویه، از ایشون که پرسیدن معاویه چجور آدمیه تو عصر حاضر مصداقش رو بیاریم، گفت یه خورده چرچیل، یه خورده، شما حساب کنید یه خورده چرچیل، تازه بعد از سالها که آدمها خیلی به روز شدن، خیلی در واقع خب بالاخره سیاست مدار شدن، این معاویه چقدر تونسته بر علیه اسلام کار بکنه. بحث جنگ نرم کربلا حالا یا این واقعی که اتفاق افتاد، گفت وقتی که یزید ملعون مریض شده بود پزشکای زیادی می اومدن، یکی اومد معاینش کرد گفت همه برید بیرون، رفتن بیرون گفت یزید تو هیچ چیت نیست، مریض نیستی، چته به من بگو. گفت من عاشق شدم. گفت عاشق کی شدی؟ گفت حالا یه خانومیه که شوهر داره متاسفانه، ولی من عاشقش شدم. که اون بحث اورینه بود اینها بود. وقتی که خبر به معاویه رسید، من نمیخوام قصه بگم برای شنوندگان بزرگوار، خب بالاخره اهل مطالعه هستن شنیدن، ولی میخوام عرض بکنم که معاویه با چه سیاستی این کار رو میکرد تا برسه به اون جایی که اینقدر دقیق کار کردن این خانواده که مردم امیر مؤمنان و علی بیان رو تو مسجد فرقش رو شکافتن، بعد بقیه گفتن مگه علی نماز میخون، بعد در مقابل امام حسن قرآن ها رو بالای نیزه کردن، آقا فرمود و قرآن ناطق منم. اینا حاصل جنگ نرمیه که اون روزا انداخته بودن ها.
بله.
خیلی زیرکانه. وقتی که امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده بود، خیلیا که وسیله جنگ نداشتن گفت دامنای لباس عربیشون رو پر از سنگ میکردن، میگفتن به حسین سنگ بزنیم بلکه ما هم ثوابی ببریم. بابا این همون آقازاده همون آقاییه که 50 سال پیش، خب نست که خیلی عوض نشده، 50 سال زمانی نیست که الان ما دیگه یواش یواش داریم وارد دهه 4 انقلاب هم تموم میکنیم، خیلی چیزا هنوز ماها یادمونه دیگه، وقتی که بچه بودیم تا سالها هم عمر طبیعی داشته باشیم یادمون خواهد موند. بابا شماها مگه یادتون نیست این آقازاده همون آقاییه که تو عید قدیر شما جلوش نشستید زانو زدید تبریک گفتید؟ مگه نمیدونید این همون حسین فرزند زهراست، فرزند امیر مؤمنان، این دو بزرگوار علیه مسلات و سلام پدر و مادرشون میشناختن ولی گفتن حالا از دین خارج شده. گفت وقتی که معاویه این حرف رو شنید گفت که این شوهر اورینب رو حالا دعوت کنید، دعوتش کردن، یکی رو مأمور کرد رفت با یه سیاستی آوردش، یکی رو مأمور کرد گفت یه کاری کن از دختر من خواستگاری کنه، یه کاری کرد اون بنده خدام حالا راضی شد، آخر سر که می‌خواست بره گفت قربان زمنان یه خواهشی دارم منو به دامادیتون قبول کنید. گفت خب شما آخه زن داری بچه داری باید زنتو طلاق بدی، رسم بود اون موقع دیگه، یعنی از دور به صورت نیابتی طلاق میدادن. گفت من طلاق دادم، گفت برو پی کارت، من دختر به تو نمیدم. میتونست معاویه قل و قمش کنه، یعنی خیلی راحت اصلا بگید باید زن رو طلاق بدی بعد اون زن رو بگیره برای یزید، ولی نکرد این کارو، خیلی زیرکانه. بعد که حالا اون اتفاقات افتاد و عرضم به حضورتون فرستادش رفت برای خواستگاری اورینب، حضرت سید شهدا تو مسیرش قرار گرفت. گفت کجا میری؟ گفت میرم برای این منظور. گفت بهش بگو منم خواستگارشم. وقتی که میگه منم خواستگارشم بهش میگه، اون میگه حسین آخرت داره، من حالا که شوهرم نامردی کرد، حالا نمیدونم قصه چی اصلا بنده خدا. و بگذریم، وقتی که بعد از دو سه روز همسرش اومد صداش کرد، گفت خانم تو خونه منه و من هنوز ندیدمش، فقط خواستم امانتدار تو باشم که زندگی دستم نپاشه. ببینید معاویه میاد با این سیاست، حتی برای یزید بخواد یه خانمی رو بخواد بگیره، یعنی اینا سیاستاشون سیاستای کثیفی بوده ولی زیرکانه. ما مسلمان ها هم باید زیرک باشیم. یه روزی توی عراق 22 سال پیش حدوداً داعش وقتی که برنامه ریزی شد و شکل گرفت، سالها پیش اومدن تو بصره داعش رو تحویل انگلیسی ها دادن، بعد اینا داعشی ها رو زندانی کردن مثل اینکه توی مقطعی، بعدها دیدن این داعشی ها میان بیرون، اسرا میان تو کوچه و بازار، اینا میگردن دوباره میرن زندان. واقعیت تاریخی ها، گفتن اینا برای چی میان؟ بعد فهمیدن که انگلیسی ها اینها رو در واقع آدم خودشون کردن، دارن تعلیمشون میدن که با فرهنگ بصره اون روز یا چند سال پیش آشنا بشن. خب ببین وقتی خانم آجانی ما سیر تاریخ رو نگاه میکنیم، اون سیاست‌های اون روزی معاویه، جریان‌های امروز تکفیری، سیاست‌های وحشتناک انگلیسی و ضد اسلامی، یکی از مسئولین حالا دولت‌های قبل یه روز تعریف می‌کرد، میگه من عربستان یه وقتی رفته بودن با معاون پادشاه عربستان جلسه داشتن، گفت ایشون علناً به من میگفت که ما انقلاب شما رو نمیتونیم بر بتابونیم، مثلا نمیتونیم قبول کنیم، سختمونه شما انقلاب کردید، اصلا سختمونه. ببینید خب بعد میاد جریان هایی که مثلا حالا اون سال سال 69 بود اگه اشتباه نکنم تو مکه اتفاق میفته، نمیدونم میاد فلسطین اشغال میشه، تو لبنان اتفاق میفته، کشورهای اسلامی به هم میریزند، جریان های تکفیری را میفته، همه اینها دست به دست هم میده که مؤید این باشه که این جنگ نرمه وجود داره. و همین جنگ نرم اون روز تو کربلا هم وجود داشته، منجر به این شد که حضرت سید شهدا علیه السلام به شهادت برسه و مردم به شهادت پسر فاطمه افتخار بکنن، بگن ما با افتخار پسر فاطمه رو داریم میکشیم، با افتخار اسب بر بدنهاشون میتازیم، با افتخار سر از بدنشون جدا میکنیم. حتی اونایی که منتظر بودن که فردایی برسه هلهله میکردن، کف و سوت میزدن، حضرت اومدن فرمودن بابا یه مقداری آروم باشید، ما میخوایم یکم عبادت کنیم، حالا شما که میخواید به قول خودتون فردا کار رو تموم کنید. من خیلی ساده عرض میکنم ها، شاید به این صراحتی که من عرض میکنم نبوده باشه، ولی تلویحا حتی آدم هم فرستادن که والا امشب رو ما وقت بدید که ما امشب با خدا راز نیاز کنیم. امام برای راز و نیاز وقت میخواد، اونا عجله میکنن به امیرشون میگن، میگن نه امیر تموم کنیم همین امشب کار رو. ببینید اینها هم میتونه اثر تهدید باشه، هم میتونه اثر تطمیع باشه و نهایتا اثر غفلت مسلمان ها و اثر همون جنگ نرمی که دشمن را میندازه که منجر به حسین کشی بشه، که در طول تاریخ این ننگ برای همیشه تو دامن خود مسلمان ها بمونه. چون دشمن چی میگه؟ نمیگه ما حسین رو شهید کردیم، که میگه خود مسلمان ها در دو جبهه قرار گرفتن، با همدیگه جنگ کردن و اون عده مثلا حسینشون رو کشتن و به شهادت رسوندن. که حواسمون باشه، ما همیشه تاریخ لازم داریم که از واقعه عاشورا استفاده بکنیم، نه فقط عزاداری کنیم.
همینطور هست. اتفاقا از همین منظر میخوایم بحث رو ادامه بدیم جامعه شاه محمدی، با فاصله که خواهیم گرفت برگردیم و ببینیم شاید بعضی ها عبارت های جدیدی که این روزها به کار میبرند و قیاس میکنند در واقع زمان الان با زمان گذشته رو، و بعد این قیاس تا چه اندازه واقعا بی‌بصیرتی درش هست و تا چه اندازه بصیرت. خواهش میکنم.
دل من در تب و تابه، دل من در اضطراب چی بگم دل پر درد قصمون طفل رو با دل من در تب و تابه دل من در اضطرابه چی بگم دل پر درده قصمون طفل رو با دل من در تب و تا دل من در اضطرابه چی بگم دل پر درده قصمون طفل رو با پسرم در تب و تابه ببینید تشنه آبه از آتش رنگش پریده آب بهش بدید سوا این فرات داره میره مگه بچه من چقدر آب میخواد چند قدر آب بهش بدید پسرم در تب و تابه ببینید تشنه آب از آتش رنگش پریده آب بهش بدید سوا چی میشه یه جرعه از اون مهر مادرم بیاری چی میشه یه جرعه از اون مهر مادرم بیا نوه پیامبرم من حرفم و زمین نذار یه دفعه صدای اومد علی اصغر یه تکون خور انگاری بی هوا تیری اومد و شیرخاره رو بود وای حسین.
آنچه که میشنوید برنامه قیام ماندگار است که این برنامه ویژه تقدیم حضورتون میشه در بررسی درسایی که از قیام عاشورای حسینی خواهیم گرفت در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شاه محمدی هستیم کارشناس امور مذهبی و خانواده اشارات به جایی داشتند در این که چقدر باید زیرکی، آگاهی و بصیرت همه مؤمنین و مسلمانان داشته باشند مخصوصاً در مورد توطئه و دسیسه‌ای که همواره نسبت به اسلام و مقدسات ما اهل بیت علیهم السلام و بحث امامت و ولایت وجود داشته. حاج آقای شاه محمدی، همین تعبیری که الان جناب عالی به کار بردید و قیاسی که کردید روزگار رو با هم دیگه، شاید خیلی‌ها از منظر دیگه و خلاف این هم این قیاس رو انجام میدن، اینکه به هر شک ما در دور و زمانه‌ای هستیم که نمیتونیم با همه از در جنگ و از در به اصطلاح حالا اختلاف پیش بریم. جایی باید دیپلماسی، جایی باید بگونه صحبت، گفتگو جایگزین بشه تو خیلی از روابطی که ممکن هست که تمدن‌ها رو، آدم‌ها رو، کشورها رو درگیر بکنه.
بله یقیناً خانم آزانی همینطوره. ببینید چند شب قبل از عاشورا، چون بالاخره امام سوم رسیدن کربلا، یعنی همین سرزمین نینوا، شب عاشورا باشه و فردا به شهادت میرسن، تقریبا 5-6 شب توی کربلا بودن. همون لحظه اول که حور جلو امام رو گرفت، امام با حور صحبت کرد. حور: تو میدونی من کیم؟ گفت بله. میدونی جدم پیغمبره؟ بله. میدونی مادرم زهراست؟ بله. میدونی پدرم علیه؟ بله. بعد فرمودن خب مادرت به عزاد بنشینه، چه کاری داری میکنی؟ تو که میدونی من کیم، تو دیگه چرا حور؟ چون حرم خریده شده بود به وسیله دشمن. حالا چون حر بعدن شخصیت بزرگواری شد و خب جزء شهدای کربلا، یه جوری شهدای عزیز برداشت نکنن خدای نکرده چهره منفی هست و بوده، نه، اینا بالاخره گلشون از خوب چیزی سرشته شده بود که به اینجا رسیدن، نجات پیدا کردن. گفت آقا اگه مادر زهرا نبود من میدونستم باید چیکار کنم، ولی حیف که مادر شما زهرا است. تاله کسی اسم مادر من نیاورده که مادرت به عزاد بنشینه. غزه امام حسین خیلی این تو عرب رسم بود. میگن حر رو همین جمله نجات داد. بگذاریم از این که حالا اینو نمیخوام توضیح بدم الان، یه جورایی تقریبا حر رو راضی کرد که تو داری اشتباه میکنی، ولو این که حر از نام نامیه حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده کرده باشه و اون نام نجاتش داده باشه. اونا نیامده بودن حرف گوش بدن خانم آجانی، نیامده بودن با امام حسین مذاکره کنن که اگر راضی شدن راشونو بگیرن برن. اگه خب 30,000 نفر جمعیت تمام با تجهیزات نظامی، با آلات نظامی، با بالاخره کلاخود و نم تجهیزات اون روز، ولی حضرت صحبت کرد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی از من کمک کنه. بارها می اومدن روبروی دشمن، خب میدونید فاصله نزدیک بوده، بالاخره به امر امیرشون به اصطلاح اون امیر لشکرشون ساکت میشدن، همه میشنیدن. بعدش هم خدا میخواست که حرف امام رو اونا بشنون. اصلا این مقدارم باید تو این حوزه ما معنوی فکر بکنیم که خدا این حرف رو به گوش اونها میرسون که فردا قیامت بهونه ای نداشته باشن. آیا منو نمیشناسید؟ بابا بیایید دست بردارید، من از مرگ نمیترسم، نگران مرگ نیستم، نگران زن و بچه‌ام نیستم. فکر نکنید من فکر میکنم زن و بچه‌ام به اسارت میرن و این حرفا، چیزایی که ماها گاهی تو دایره احساس از این صحبت میکنیم، میگیم که مثلا حالا فلانی اگه من مردم زن و بچه‌ام چی میشن، حالا یکی مریض باشه معمولا این حرفا میزنه، خدای نکرده یا خورده کسالت داشته باشه. من به خاطر خودم نمیگم، به خاطر زن و بچه‌ام میگم. اونا بعد از خب خدا کفیل روزی ماست. امام فرمودن مثلا این چیزا رو تو ذهنم نیست، اگه میخواستم که اینا رو اصلا از مکه نمی آوردم، ولی شماها با کشتن من گمراه میشید. این یعنی حالا فرض کنیم که نصیحت، ولی دشمن گوششو در واقع پر کرده، پنبه گذاشته تو گوشش که حرف حسین رو نشنوه، چون قرار نیست بشنوه. ولذا حضرت سید شهدا علیه السلام بگیم که اگر بخوایم یه مصداق تاریخی براش پیدا بکنیم، بر علیه ظلم قیام کردن و فرمودن من تحت هیچ شرایطی زیر بیرق شما نخواهم رفت.
بله.
یعنی دشمن این رو میخواست که امام حسین دیگه بیاد با یزید بیعت بکنه. اینو بهش میگفتن مذاکره.
پذیرش در واقع یک شرط یک طرفه.
بله، اصلا حضرت سید شهدا فرمودن من اومدم برای برپایی حکومت اسلامی، اومدم برای براندازی حکومت یزید. خندیدن، گفتن آخه تو مثلا با حالا اون اوایل 300-400 نفر بودن، بعد یه تعداد خیلی کمتر شد، شب عاشورا مقداری کمتر، با مثلا این 200-300 نفر میخواد چیکار کنین همه لشکر تا دندون مسلح؟ آقا فرمودن همیشه زنده بودن نیست که پیروزی میاره، گاهی خون لازمه برای پیروزی. و میبینیم که امروز خانم آجانی بزرگوار در طول تاریخ این خون حضرت سید شهداست که صدا